بسم الله الرحمن الرحيم سفسي سادو فانجون نو إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم سلام. در پایان سوره مبارکه نور که به جد یک سوره اجتماع سازه، بعضی فکر میکنه این سوره مثلا خانوادگیه، نه، سوره ساخت و بافت جامعه است، البته از طریق مفهومی به نام خانواده و تبدیل اون مفهوم خانواده به یک خانواده بزرگ، یعنی به صورت خانواده دیدن در حقیقت معنای حکمرانی، خانواده کوچک، خانواده بزرگ، در حقیقت اینجوری. سوره جامعه سازی است، به عبارت جامعه سازی بر پایه مفهوم خانواده و گسترش مفهوم خانواده اینجوریه. طبیعتا اونجایی که میگه آقا تهمت نزنید، حرف مفخش نکنید راجع به هم دیگه فلان، اینها داره کنترل مسائل خانوادگی میکنه، به عبارتی ارتباط این خانواده بزرگ رو هم دیگه هر چیزی که مخدوش بکنه، از جمله مسئله خبر، از جمله مسائل جنسی و و و، این خلاصه این وزانت و سیانت از یک خانواده است، تبدیل به اون خانواده بزرگ میشه دیگه. معنا رو خیلی توضیح دادیم. ببینید اینی که یوه باز داره، انما المؤمنون، تعریف مؤمنه، این مؤمن حقیقی، سوره مبارکه انفال رو بیارید ببینید، خیلی وقتا وقتی حتی داره مؤمن به صورت فردی داره تعریف میشه، اینا پایه و مایه اصلی اون مؤمنی است که در حقیقت کار اجتماع و ولی رو داره راه میندازه. اصلا موقف قرآن این نیست که کسایی که مثلا خیلی اهل گریان و مثلا اینا رو بگه اینا مثلا خیلی از درجه ایمانی فوق العاده، اصلا مؤمن یعنی این، نه، مؤمن کسی است که آیات الهی رو باور کرده و پاکار دقیقاً حکومت اسلامی و حاکمیت دین نشسته. اگر هم این مسائل رو مطرح میکنه، مثل نماز شب، که نماز شب مثلا چه نیست پیغمبر و کسایی که دوربر پیغمبرن فلان اینا نماز شب میخونن، اینا تصریح کرده این به خاطر شناوری روزه، یعنی حجم کار اجتماعی روز تو رو باید به شب وادارد. چرا؟ ان لک فی النهار سبحا طویلا، دلیل اینکه تو کار روزانه شدید انجام میدی، این باید یه همچین وضعیتی باید باشه. ببینید این تعریفی که صفحه 177 هست، این مایه اصلی تعریفی است که در صفحه، یعنی اصلش اینه، تعریف مؤمن که اینجا هم داره انما المؤمنون مؤمنون رو تعریف میکنه، صفحه 186. ببینید صفحه 177 و 177، یعنی اول انفال آخر انفال، به عبارتی نگاه بکنید اینجا دارد که آیه 2-3 نگاه کنید، 2-3-4، بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی اطیع الله و رسوله رو مطرح میکنه در آیه 1، که آقا سر انفال، سر این غنایم و فلان اینا یه بگومگویی شد که آقا بالاخره مال رزمندگان چجوری باید تقسیم شه فلان اینا، در آقا این رو، این زمامش، این بحث به دست ولیه، ولی باید بگه این چجوری باید تقسیم بشه، اطیع الله و رسوله و ان کنتم، اگه ایمان دارید، اگه مؤمنید، بعد چیه؟ بعد برید سراغ اطاعت از خدا و رسول. که حالا باز دوباره من این ایمان رسول به یه مناسبت دیگه یه نکته عرض میکنم خدمتون. بعد میگه خب اگه مؤمنید، میگه مؤمن حالا کیه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقتی که یاد الله میشه دلش میلرزد، دلش میترسد، یعنی میدونه که باید جانب الهی رو راحت کنه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون، اینا ایمانشون زیاد میشه و بر خدا توکل میکنن، نگاه توحیدیش همینجوری افزایش پیدا میکنه. اینا کسایی هستند که الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. خب اینا هستن که حقا مؤمنن و مؤمن حقیقی اینان. بعضی وقتا تصور شده این تعریف مؤمن حقیقی به لحاظ فردیه. خب نخیر، اگر هم فردی باشد، فردیه که میخواد توی تیم بازی کنه. ببینید یه موقع شما یک فرد رو میخواید تربیت بکنید، یا فکر میکنید که قرآن یا موضع دین تربیت فرده، موضع دین اصلا تربیت فرد نیست، مگر اینکه این فردیه که توی تیم میخواد بازی بکنه. یعنی که توی این تیم بازی میخواد، این فرد رو تربیت کرد، یعنی این فردی که میخواد در تیم فوتبال بازی بکنه، خود فردش هم باید تمرینای فردی بکنه اصلا. خب یه سری تمرینای فردی باید بکنه، بعدش هم یه سری تمرینای پاسکاری، یعنی خودش فوتبالیست قوی باید باشه، خودش مثلا منهای هرچی. منتهای مراتب این فوتبالیست قوی رو میخوان خرج تیم بکنن. برای همین میگه اطاعت از خدا و رسول بکنین. اگه مؤمنین، مؤمن کسی که اهل بکا گریه اهل فلان، یعنی فردی خودشو داره میسازه، انگار داره آیات الهی رو ایمان میاره، این میشه مؤمن حقیقی، تا اینو خرج تیم بکنه. خب یعنی آیه پایانی انفال رو نیا کنید، آیه 74-75 شما نگاه نمیکنید، فارغی ها؟ نه حفظم باشد، نگاه کنم، منم حفظم نگاه کردن به قرآن ثواب داره. دارد والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، کسایی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد فی سبیل الله کردن. ببینید فاصله بین ایمان و جهاد چیه؟ هجرت. هجرت حالا بهتون میگم. اینا که مؤمنین مهاجرن که اومدن پیغمبر رو تشخیص دادن دیگه، اومدن اونجا، اونجا تشخیص دادن که باید جهاد بکنن. والذین آووا و نصروا، کسایی هم که انصار بودن و اینها، اینا مأوا میدن، اینا پناه میدن به اینا، اولئک هم المؤمنون حقا، اینا حقا مؤمن. پس بالاخره اونا حقا مؤمنن یا اینا حقا مؤمنن؟ این سه دو مدله، کدوم حقا مؤمن؟ هر دوتاش. اون فردیه که قرار برای تیم بازی کنه، باید آیات الهی رو باور بکنه، ایمان بیاره به آیات. ممکنه شما بگید خب کی حال چی دینه؟ نه خیلی مهمه به آیات الهی ایمان بره. اون نایب زیارتون بدیم این چند روز اخیر نجف و با اردو بچه های شریف، بچه های ارشد دکتری شریف، کلاس بود، کلاس حکرانی و فلان، نه نگاه نهج البلاغه. خب طبق قاعده بچه های شریف باید بیدونیمون باشن و طبق قاعده. بله آره. چرا طبق قاعده اینه؟ چون یه منطقی رو یاد گرفته، به خصوص کسایی که رشته اقتصاد و اینا میخونن، یه منطقی رو یاد گرفته. وقتی که منطق دینی نهج البلاغه رو و قرآن رو میشنیدن، میگفتن این یا ما، یا این نقطه مهم، یا ما باید این حرف رو باور کنیم، یا من مبانی اقتصاد دکتر نیلی رو باور کنم، نمیشه هم اینو باور کنم هم اونو باور کنم. ببینید این نقطه خوبیه. ببینید گاهی اوقات ما میخواییم در ایام وفاق بین مفاهیم هم میخواییم وفاق تولید بکنیم. خب نمیشه که، یعنی شما نمیتونی که دیگه همه چی رو با هم دیگه به وفاق برسونی، یعنی همه مفاهیم رو با هم آشتی بدی. خب شما مفهوم برکت که این همه قرآن توش سرمایه گذاری، خب اصلا معنی نداره. مفهوم رزق من حیث لا یحتسب معنی نداره. مفهوم بر مبنای سپاهیان الهی حرکت کردن خب معنی نداره. اینا معنی نداره، نه این که میگه من نمیفهمم، اولش میگه من نمیفهمم، بعدا میگه میفهمم که نه. و اگه بگی من نمیفهمم یا آشون نمیفهمه، آدم نفهمیه. خب این که اینجوری نمیکنه که بگه من آدم نفهمیم که. این یه متد فکره، خب اون یه متد فکر دیگه است. اتهام برای همینه که اینها به نام منافقین و فرعون، بعضیا من بارها ارزیم، حالا یه بارم مفصلش رو باید به عنوان جریان شناسی خدمتون بگم. بعضی فکر میکنن یه سری سیبیل در رفته نفوذی مثلا، هی حتی توی دانشنامه ها اینجوری می‌نویسن، می‌نویسن متاسفانه آدم‌های دو چهره‌ای که خودشون نفوذ دادن در داخل فلان. آقا این چه حرفیه؟ اصلا قرآن این حرف رو نمی‌زنه که یه سری آدم چهره نفوذی که مثلا این اومده برای اینکه دین رو از درون محتواشو خالی بکنه، اونو آقا طرف هیئتی دیگ میشوره تو هیئت. ما اصلا یه جوری باید میگم هیئتیه که تو تهشو بخونی دیگه. خب یعنی هیئتی رسمن، اصلا نفوذی نیست، بچه گلیه منتهای مراتب. با این منطق به اون که عرضه میکنیم میشه از ظانی نبالله ظن سوء، میشه اون که میگه آقا اینی که شما نی باید ظننتم الان ینقلب الرسول و المؤمنین الی اهلیهم ابدا، اینی که پیغمبر گفته گفته، ولی خر نشی ها. خب درست پیغمبر میگه اینا، ولی آدم هم باید عاقل باشه برجر. خب این میرسه به همین. و این نقطه خیلی خوبی بود که طرف متوجه بشه آقا به حجت این با این فرق داره، این متد فکری و این جور معادلات با اون جور معادلات فرق داره. تو نمیتونی هم اینو باور کنی هم اونو باور کنی، چون که باوره به اون نفی باوره به اینه. خب اینجوریه، و اتفاقا باور به اینم نفی باوره اونه، یعنی اینجوری نیست، از پس هم دیگه برمیان. یعنی اون نوع از باورتون هم باید قبول کنی. من اینو بارها این داستان رو عرض کردم که به یکی از این سرداران رشید اسلام وقتی بهش گفتم دافوس خوندی اینا، بابا اینجوری چه، گفتم باور داری؟ بابا باور دارم. گفتم دقیقاً امیرالمومنین همینو باور ندارم. بعد عبارت نهج البلاغه رو براش خوندم، گفتم حالا اون آخره آدم باید یه مقدار عقلانی عمل بکنه. یه عقلانی عمل کردن در مقابل نهج البلاغه یعنی اینکه حرف یه مقداری غیر عقلاییه. خب معنیش اینه، نگاه کنید، خب این نکته مهمیه که شما از ظانین بالله و نسو علیهم دائرت السوء، خب کسایی که به این اندیشه بدگمان. لذا به نقطه خوبی رسیدیم با این جماعت، حالا با همه شونم نه، دارم میگفت درسته این از تو قرآن، اینی که شما میگید اینه، چون یه موقع مواسه میکنه میگه اینی که تو قرآن میگه اصلا این نیست، میگه نه همین اینه، این مفهوم هست. خب دیگه انقدر وعده های الهی، ولی این با مبانی اقتصادی که ما خوندیم فرق داره. خب این با مبانی اقتصادی که دکتر نیلی به ما یاد داده این فرق داره، با اون چیزی که وزیر اقتصاد به ما یاد داده فرق داره، با این که این داده فرق داره. این هم درسته، هم درسته، این فرق با اون فرق داره. لذا وقتی که داره مؤمن حقیقی رو تعریف کنه، حتی تو بستر فردی دقت بکنید، کلن یه آدم در بستر فردی رو نمیخواد بسازه. نگاهش بارها عرض کردم اگه چشمتون اینجوری کالیبره نشه، خب ببینید که اگه چشم درست کالیبره نشه، شما هر چی هم بهش نشون بدی همینجوری میبینه. شما ببینید اصلا فرض کنید اون چیزی که باید سحره موسی نشون میداد به سحره نشون داد دیگه، درسته؟ یعنی چه چیزی دیگه باید نشون میداد؟ خب سحره باورشون شد. ولی کسی که تو دستگاه معادلاتی دیگه است باز هم نمیتونه قبول بکنه. شما فکر نکنید یعنی فرعون بازم قبول نکرد، اونم بازم قبول نکرد. یعنی اینجوری نیست که شما بگی که مثلا الان من چی کار بکنم مثلا تو قبول میکنی. اینو بگو مثلا خدا چه کار بکنه قبول میکنی، مثلا بزنه دریا شکافته بشه باز بشه مثلا اینو قبول میکنی از موسی مثلا؟ اینا هم قبول نمیکنم. خب پس چی کار باید بکنه مثلا تو مثلا به عنوان خدا باوری قبول بکنی؟ یعنی بازم قبول نمیکنه. شما اگر عینکت قرمز باشه هر رنگی رو بزنن تو قرمز میبینی، فرق نداره، فقط قرمزاشو تیره روشن میبینی و یعنی اینجوری نیست که مثلا یه رنگی دیگه میبینی. لذا اینی که چشم کالیبره شده باشه درست به آیات الهی، این کالیبره شدن شما دقت بکنید، شما اگر فضا رو اجتماعی دیدید، تیم دیدید، حرکت به سمت طاغوت دیدید، فلان دیدید، اگر یه بحث فردی دیدید بدونید این فرد رو داره آماده میکنه برای رزم تیمیش، داره اینجا آماده میکنه. یعنی اگرم توصیه های فردی میکنه، بعد قرآن توصیه های فردیش رو نگاه بکنید چقدر زیاد توصیه فردی میکنه در بستر بحث تیمی، هی توصیه فردی میکنه که تو باید شب داشته باشی، شو باید چیکار کنی الان، چرا؟ چون که تو میخوای شناور روز بشی، شناور کنشگر روزی، باید این کار بکنی. همه یعنی این تیمه که میخواد عمل بکنه. از این جهت هست که این مسئله اینجا که هی باز میگه انم المؤمن، میگه مؤمن حقیقی کسایی هن که اینجوریه، اولئک هم المؤمنون حقا والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم. این بحث مهاجر و انصار نیست که تو بگی که محبوب تاریخه. این آیه نبود اما باید همینو میفهمیدیم. اما آیه داره تأکید میکنه مجدد به کسایی که بعد از اینم هجرت میکنن، جهاد میکنن، این کار رو میکنن، و اولایکه منکم، اون هم از شما، و وقتی از شما و اولو الارحام بعضکم بعضهم اولا به بعض فی کتاب، اینا میشن اولو الارحام. ببینید توسعه مفهوم اولو الارحام معنوی، تا حالا فکر میکردی اولو الارحام با این چیزه، با این معنای همین عمودای خالف لاینا میرید توسعه پیدا میکنید به اولو الارحام معنوی، یعنی کسایی هن که شما دقیقاً دیندارانی که شما هم واقعا برادر دینی میشید با هم دیگه، واقعا، نه اینکه خالی بندی و حالا انگار برادر دینی و بلا اینا، اینجوری نیست، نه واقعا میشه برادر دینی. برای همین است که من بارها عرض کردم بعد از زمان ظهور و قبل از زمان ظهور اینو ما داریم که ارث تقسیم میشه در اخاف الاذله، در برادر دینی. خب یعنی چی؟ یعنی بخشی از اموال رو آدم ها هزینه میکنن و باید هزینه میکنن تو تشکیلاتشون، باید هزینه میکنن تو تشکیلات، چون که تشکیلاته داره میره کار بکنه. خب تشکیلاتشون داره کار میکنه، اگر اموالشون هزینه تو تشکیلاتشون نکنن خب کار نمیکنه تشکیلات. یعنی به عبارت شما وقت جنگ و رزم شده، این تشکیلاتیه که باید تبیین بکنه به جنگ، این کار رو انجام بده، این خب بازم تقسیم نمیکنه، بازم چندین نفر ممکنه وسط بخورن زمین توی اینجا. اینجاست که باید خلاصه این نگاه اجتماعی رو به این سیستم چیز کرد. پس این انم المؤمنونی که داره که اون موقع این انم المؤمنونش، حالا این آیرم شما بیارید که یه بار دیگه می آیه رو من تأکید کرده بودم که سر بحث ولایت شما آیه 35 سوره مبارکه مائده رو بیارید صفحه 113 ببینیم ایمان جهاد رو همیشه ما شنیدیم، ولی اینجا این انگشتتون اینجوری بذارید زوم که بکنید یه چیز اون وسطشه و اون خیلی مهمه، که اصلا معنی دادن به پدیده ایمان جهاده و اون چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله. شما باید یه وسیله گیر برید و ما جهاد بکنید. بین اتقوا الله و جاهدوا فی سبیله یه وسطی داره این وسط، و اون ابتغوا الیه الوسیله است که گفتن نحن الوسیله، که اصلا سوره مائده همش صحبت از همین وسیله است، که شما امر ولایت رو باید بذاری این وسط، اون موقع تمام جهاد خودتو حول این بچینی، حول همچین چیزی باید بچینی. اینجا من یک شبهه دفع کنم، که چون که اون بحث ولایت هم یه دور طرح شد و یه کلیپی هم ازش در اومدان هم تو کانال هم گذاشتم، نه هم دیدید یا نه، بودم باید به سید علی خامنه‌ای برسیم. اینقدر ببینید یه نکته‌ای وجود داره، بعضی ها میگن ولایت کجای قرآنه؟ خب برخی ها به اشتباه شروع میکنن کلمه ولیه رو سرچ میکنن و میرن تو اونجا و خلاصه یه سری باید اشکالات رو جواب بدن و شامورتی بازی ها رو حل بکنن و اشکالات فلانه، یه کارایی باید بکنن که این مثلا انما ولی و کم الله مثلا در بیاد با تمام اشکالاتی که بهش وارده جهت خود آیه، اشکالات فخر رازی، بعد میرن اشکالات فخر رازی حل میکنن و بعد پوست طرف کنده میشه تا این قضیه. یه سوال اینجا واقعی مونه، آقا اگه این امر اینقدر مهمه، اینقدر با شمورتی بازی در نمیارن که شما اصلا میگه الان نماز، آقا قرآن ورق بزنی نماز معلومه تکلیفش چیه قرآن، بعد چجوریه این امر ولایت اینقدر مهمه، بعد اینقدر باید بحثای پیچیده کرد سرش؟ مثلا باید بری تو آیه، بعد تو آیه پوستتو میکنه، مثلا بری میگه آقا الیوم اکملت لکم دینکم، یا آقا این سوری که الیوم اوهل لکم تیاد، این الیوم با اون الیوم بلان داره، میگه آقا مثلا بلغ ما انزل الیک مرم، میگه آقا بالاش پایینش هیچ ربطی کجاش قدیر کجاش چیه، یعنی یه عالم بعد میره توی اشکالات، مگه در میاد؟ حالا فرض کن در اومد توی اشکالات، یه اشکال بزرگ باقیمون، اگه یه امری به این مهمیه چرا اینجوریه تو قرآن؟ تو بعد یه عده جواب اینو میدن باز به اشتباه، جوابش اینه خدا میخواد ببینه تو چه خطر پایه‌ای که باید بری اتون نفوذ کنی اونجا، بشکافی اون اتم رو، بشکافی و به اون الکترون و اون ذرات بنیادی مهم پایه این از با بیخیانی، و یه معمای قرار با خدا هدایت کنه دیگه، چه وضعیه؟ من میگه نه روایت، روایات ما فلان چیزی، اینو بدونید قرآن اگر چیزی رو نداشته باشه، من که ادعا نداشته باشه، مثل گفتنه مثلا فرض فهمید که تعداد رکعات نماز، اصلا تو این مود نیست، ادعایم نداره تو این زمینه، اصلا نمیخوام بگم، اصلا معلومه از ریخت قرآن معلومه که نمیخواد اینا رو بگه. خب روایت اینجا میاد، نه اینی که یه چیزی رو مثلا فرض کنید اینجوری باشه توحید و نگه قرآن، باید روایت بگن، بعد بگی این معادل توحید، بعد میگن کجاست، بعد باید بری اتم شکافی بکنی بیا اینجا، بعد میگن نه اصلا قرآن نداره اینجوری، همه روایت مثلا اینا رو داره، اصلا غیر قابل قبوله. بوغلمون هم دقیقا همینو میگه، میگه غیر قابل قبول. یعنی ما اصلا همچی باوری نداریم از نسبت، حتی تو قانون اساسی نسبتش قوانین جزئی، خب ما اصلا همچی باوری نداریم، یه ما به ازاهای روشنی باید تو اون فضا داشته باشه. اتفاقا آیات ولایت همش در قرآن چه روشن نداره، همش هم نداره، یعنی از یطهرکم تطهیرا نداره، این مسئلهش روشن نیست تو قرآن. تا مسئله انما ولیکم روشن نیست، تا مسئله آیات قدیر روشن نیست. تا شما کدوم آیه رو حال میکنی واش به معنی آیات ولایت، تا باید بگم تو قرآن اینا روشن نیست. خب نکتهش اینه. بعد امام خیلی جالبه، امام میگه این مطلب بدیهیه. میگه آقا ایشون اینه که هیچی، میگه ولایت فقیه بدیهیه. این چه بدیهیه که اینجوریه؟ بعد میاد تو ولایت فقیه، اون بدتر از این میشه مطلبش. یا آقا یه مقبوله عمر ابن حنظله هست که گفتن که فلان، یه از اون اول که میگی مقبوله یعنی سند نداره، میدونی که مقبوله یعنی سند نداره. بعد شما از یعنی کل دین ما رو بستی و یه مقبوله انا. یعنی واقعا ما این همه مجاهدت دینی و فلان انا الان بستیم به خودمون به یه مقبوله. از میدونی کلمه مقبوله معنیش اینه این سند درستابی نداره ولی مورد قبول واقع شده ولی مزامینش مثلا. بعد میگن مقبوله عمر ابن حنظله، اون چه دینی بر ما ساختی؟ این حق داره یا حق نداره طرف؟ نکته قضیه همینه که چند بار تا حالا گفتم آقا ما دو تا عنوان داریم، دو تا عنوان ما هم فرق داره. یکیش عنوان نبوته که در قرآن داره، خود قرآن این عناوین رو تفکیک میکنه. وقتی میگه رسول النبی یا وقتی میگه مثلا ما کنم رسولن ولا نبیین ولا اینا، اینا رو با هم تفکیک میکنن. مسئله نبوت مسئله اطلاع از غیبه، یعنی تسدید ملکیه. اگه انبیا بر همدیه تفضیل دارند به خاطر انبیا، کلمه انبیا به خاطر این که ملک مسددشون کیه بستگی داره، این که ملک مسددشون کیه. اگه حضرت ابراهیم ایدنا به روح القدس خیلی بالاست، میگم حضرت عیسی نه یعنی خیلی خفن، ایدنا به روح القدس یه چیز خفنیه کلا تو بحث دینی ما. این شأن و شؤونات پیامگیریه که از کجا پیام میگیره. شما سوره مبارکه حمد رو خود پیغمبر میگن اینو دیگه من گرفتم، احدی از انبیا هم چی مضمونی رو نگرفته، این دیگه کار خودمه. خب این مال نقطه اوجیه که میتونه این پیام ها رو بگیره. و اما عنوان رسول، عنوانی که مربوط به شأن اجتماعی محوری اوه، مربوط به شأن اجتماعی محوری اوه، این عنوان عنوانه دقیقت رسوله که عرض کردم اون محور وای میسه دستور میده، دستور خودشو میده. بار دیگر عطی الله نیست، اینجا عطی الرسوله. اگر رسول بگه خدا گفته 17 رکعت نماز، این اطاعت از رسول نیست، این اطاعت از خداست. این بلون که رسول گفته. خب این مثل میمونه که من یه پیامی بیارم از آقا برای شما بیارم و شما با کله بری اون کار انجام بدی، یعنی حتی از منه الان یه تا از خداست، از آغاز توی مثال یه تا از آغاز دیگه، یه تا از من نیست که. ات عنوان رسول یه عنوانیست که این وسط داره خودش چیل میکنه، سیاست ورزی میکنه، میگه میجنگیم نمی جنگیم، صلح میکنیم، قرارداد میبندیم نمی بندیم، پیمان نامه میبندیم و همه کارا. این بخش چی رو برید هزینه فلان بکنید تو جبهه مقاومت اینجوری، اینا مگه چیز داره؟ برای خود رسول اینا متکی به وحی نبوده، برای خود شخص پیغمبر خیلیش متکی نبوده، یعنی پیام از جانب خدا نبوده. دقت بفرمایید، اینجوری بوده که خود شخص پیغمبر میگفتن آقا اینجا میریم، من اصلا مشورت گرفتم مال همینه. چرا پیغمبر مشورت میگرفته؟ چون که داشته همون اونجا تصمیم میگرفته. کی تصمیم میگرفته؟ پیغمبر داشته تصمیم میگرفته اونجا، لذا مشورت میگرفته. ائمه هم همینجوری بودن به عنوان ساست العباد اون وسط بعضی فکر میکنن این مشورت ها همش علکی بوده، سرکاری بوده، میخواستن به تو روحیه بدن. مثلا اینکه مثلا یه بابایی از بچه 5 سالش مثلا مشورت میگیره، خب خودش که میدونه، مثلا میگه مثلا چیکار بکنیم، میگه بریم مسافرت، بعدش هم میگه حالا نرین خوبه مثلا چی میکنه، و این بچه این بچه یه خورده روحیه بگیره. حالا کجا بریم؟ مثلا شمال بریم، یه شمال بریم، نه خب بارون میاد عزیزم، بریم خیلی بچه هم خود بزرگ کنه. خب اینجوری داشته میکرده با امت یا نه واقعا مشورت میکرده؟ واقعا مشورت میکرده، تصریح شده تو روایات مشورت، تو خود آیات شورا، خب که اینا مشورت میکردن. چرا؟ چون که مخواستن عملیات کف میدونی انجام بدن. این عنوان عنوانیه که شما هر جای رسول دیدید، عنوان رو دیدید، باید بگید ثم مازا. حالا چی میشه بعدش؟ حالا چی هنوز کار کنم؟ حالا این مالکیه، چی کار باید کرد؟ الان چی کار کنیم خوبه؟ اصلا شما عنوان رسولونی، عنوان امام خودش، عنوان امام نه اینی که مسدد به ملائکه الهی هست، عنوان امام نه خیر، امامی که باید بیاد اون کار رسول رو همون وسط باشه انجام بده، همین. این هم میشه اکمال دین، باید بیشین اون وسط امام انجام بده بارو. حالا مادامی که امام در دسترس همینه، حالا در دسترس بزرگی نفر باید بیاد همین کار انجام بده، و همین بدیهیه. شما اصلا کافیه تصور بکنید، به قول امام الان شما تصور کنید رئیس جمهور، این مفهوم رو تصور کنید، بگید یکی باید میشینه یه روی صندلیه، یه نفر میشینه کلن رو میشینه، حالا اسمش رئیس جمهور، اسمش نخست وزیر، اسمش صدر اعظمه، هرچی دایره اختیاراتش اینقدر اونقدر، چقدر کلن میتونه در حقیقت مردم اختیاراتشو اصلا میپذیرن، یعنی مشروعیت منه دقیقا لجیتیمیسی پیدا میکنه، چقدر مشروعیت میکنه، بسته ای داره به حالا همه اینا به این پار. ولی مگه میشه اصلا شما یه کشور تصور اینا نه، این آدم ها روی صندلی نداره کلن، اصلا میشه هم چیز تصور کرد؟ شما اینجا مثلا رئیس جمهور نداره، نخست وزیر نداره، صدر اعظم هیچی نداره، اصلا توی موضوع چیزی نداره، خاصی معنی نداره. شما سیستمی که بر پایه ولایت میچینه و اسمشو میذاره رسول، هر جای ما شما میبینید یه آیه ما نداریم راجع به اسم ولایت، تو همه قرآن. شما همیشه باید این سوال کنه من چی کار بکنم؟ رسول که ما نداریم، اصلا اطیع الرسول یعنی چی؟ یعنی اطاعت از پیغمبر، ما باید چی کار بکنم؟ خوب پیغمبر رو مندی دستور بده که ما برای انجام بدم، میام به جنگی دیگه، چون اتحاد از رسوله دیگه، باید برم به جنگم اینجا، خب باید برم به جنگم دیگه، کی میگه من باید برم به جنگم؟ رسول؟ امام؟ کی؟ اینجا قرار. اون موقع خیلی واضحه که شما نزدیکترین شخصیتی که نه یه شخصیت معنویه و علمیه، نه، شخصیتی که ساست العبادم هست، باید اینجوری باشه، یعنی پشتوانه ها اینجوری داشته باشه، اینجوری فلان 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 اینا رو داشته باشه، بعد ساست العبادم بلد باشه، باشه خب اینم یه امر عقلاییه که تو قرآن هم اومده. بعضی فکر میکنن ما مثلا این کارا رو به یه چیزم ممکنه بدم، به یه نفری که کلن نمیفهمه دین و ممکنه نفهمه، حالا بله یه موقعی ممکنه یه صندلی غصب شه، همون که در اول تاریخ اسلام این اتفاق افتاد بعد از رحلت پیغمبر. ولی چنانچه طبق قاعده این چیز پیاده بشه بره جلو دیگه، اصلا این هیچکس ما هم نمیفهمیم، مثلا طبق قواعد هم رفته جلو، این آدمو تعیین کردن فلان که، حالا من چیکار بکنم؟ یه فرقی میشه منحرف شد، این اصلا رسما اقرار به جهله، یعنی منو تو جهل خودم ولم کردن تو اینجا. بعد همه میگن خب این آقای گنده ترین الان تو شیعه است، خب یه گنده ترین تو شیعه است، سر جمع بزنی یعنی علمی و عملی و تقوی و سیاست گذاری و فلان، اینا میگن آقای گنده ترین، آقای گنده ترین، خب همه اینا دیگه. چرا بعضی موقع این سوال میگن اگه اینجوری چرا علما قبول نکردن؟ سوال کدوم یک از علما قبول نکردن؟ میشه بگین؟ خیلی بعضی راحت میگن اینا. اینو بهتون بگم، مثلا میگن شیخ انصاری قبول نکردن. خود این طلبه ها نیست مکاسب میخونن؟ یعنی آقا نظریات شیخ انصاری در این باب نباید تو مکاسب گیریه، باید بدی کتاب القضاء جاش. این همون اشتباهی که شما مثلا اینکه بری پمپ بنزین ماست بخری، خب پمپ بنزین اونجا که ماست نمیخری، ماست تو بقالیه. خب بری تو پمپ بنزین میگه آب میخوام، خب اینجا بنزین میدن دیگه. مگه باید شیخ این نظرشو در مکاسب بگه؟ بله در مکاسب منباب بحث قویب و قصر اینا داره. شما هم نمیدونی اشکال نه، یه کسی طلبه ای صدا منو دقیقت بردنشه، خب معلوم اونجا خب این حد از بحث میگه دیگه. این بحث ها رو میرن تو کتاب های حکمرانی میگن که معادل در حقیقت کتاب های فقهی ما میشه کتاب القضا. این تو اونجا میگن، نمیان تو مکاسب بگن که. حالا یه نفر این دلیل رو رد کرده، اون رو معقوله عمر بن انزوا قبول نکرده بر اساس حس برفته، یکی اینو یعنی کدوم یکی از علما اسلام قبول نداره؟ اصلا معنی داره قبول نداشته باشه؟ آقای خویی قبول داره، آقای سیستانی قبول داره. ببینید یه بحثی بود، یه بحثی هست، خیلی وقتا میگن نمیشه، اصلا تصوری ندارن راجع به این قضیه. خب خود آقا یه چیزی راجع به علامه طباطبایی میگن، علامه طباطبایی رفیق بابای آقا بوده. خود آقا اینو تعریف میکنه، میگن که چون مشهد میمدن، میمدن خونه پدر از دا، بعد میگن که اومدن اونجا، بعد خواهر میزان قبل انقلاب در اومده بود دیگه، به آقا گفتیم که به آقای طباطبایی، ایشون میگه من گفتم که شما با این بحث قرآنیتون در علم میتونم، شما چطور با انقلاب مخالفین؟ شما مخالف نیستون. من میگم نمیشه. ببینید مثلا علامه طباطبایی رو گفته بودن که ایشون مخالفه. خیلی وقتا ما تو خود تأسیس مدرسه مشکات، تأسیس مدرسه مشکات یه دین مخالف بود. من بگم این آقا مخالف نیست، این آقا حرفش این که نمیشه. اینا کسایی بودن که میگفتن نمیشه، نه اینکه. وگرنه شما ائمه رو شما تصور بکنید، این پست رو حساب بکنید، این شبهه را جو خود اهل بیت هم ادعی میکنن، میگن که ائمه گفتن که آقا خروج به سیف قبل قیام القائم اصلا نه. اما یه سری روایت داره، 17 تا روایت داره، خب 17 تا روایت داره، اصلا اسم بابش اینه، باب حکم خروج به سیف قبل قیام القائم. خب و روایت چیزی هم داره دیگه، شبر چلاغ زده همه رو ترکونده که اگر مثلا کسی قبل قیام قائم چی بکنه، این شبیه جوجه ای که مثلا از حاشیانه خودش افتاده پایین و فلان، دارن بچه ها باش بازی میکنن از این حرفا. حتی حد غیر این که حتی اون 17 روایت دقیق نخوندن اینا، که میگن آقا من اگه میگم روایتم نوعان مال امام صادق علیه السلام، تو برهه این که یه عده میخوان قیام کنن، به اینا میگن قیام نکنید، قیام بکنید اصلا پروژه ما رو میبرید زیر سوال. یعنی گاهی اوقات یه پروژه دارن، بعدش یه کسی مثلا زید بن علی بن حسین، اون که میخواد قیام بکنه حضرت تایید میکنن، با اینکه خودشون وارد قیام نمیشن، حضرت میگن آقا شما کار خودتو با زید، میگن آقا این زید ابن علی برای چی قیام کرد؟ میگن آقا به تو هیچ ربطی نداره زید ابن علی. زید ابن علی اولا جز علمای آل محمد بود، عالم بود. ببین این بحث مهمه، باید طرف مبانی دستش باشه، این میخواد چارچوبا رو ببره جلو. اول اون عالم بود، بعدش هم کار میفته دستش تحویل میده، ما میداد پرچمو. چرا هم توی شما داره که همین الان حرف منو گوش نمیدی؟ چه باشه پرچمت بره بالا که دیگه گوش نمیدی. خب یعنی همون روایت هم درست نفهمیده، بعد اصلا معنی نداره که بعد اصلا خب چرا ائمه رو میکشتن؟ ولی فکر میکنم مثلا اینا زدن دیگه تو کار حوزه علمیه و مثلا گفتن حالا که با ما کاری ندارید برید گورتون رو گم کنید، ما هم با شما کاری نداریم. خب چرا اینا سازمان وکالت چه میکشتنشون چرا اینا رو؟ خاطر مدعی همین قضیه بودن، به خاطر اینکه مدعی بودن که این جایگاه غصب شده باید پرشه مجدد. خب توسط خودشون این حق پر کردن اون جایگاه نه حق ایناست، وظیفه اینا ائمه است. حالا یه امامی پیدا شد، یه جگر شیر، خب جگر شیر اینجوری پیدا شد. اینا هم ما از همه این توقع رو نداریم. ما ببینید اصلا ما ذائقه های علما فرق داره، که اون که ذائقه های ما با هم فرق داره. اینو بدونید حتی ذائقه مدل بحث توضیحش مفصل خیلی نمیخوام ورود کنم، ولی فعلا همینو که میبینید انبیاء مختلف با حیوانات مختلف سر و کار دارن، مثلا خر حضرت عیسی، نمیدونم براق پیغمبر، پیغمبر با براق میره معراج، با یه حیوان مجموعی با اون میره معراج. مثلا حضرت امیر اسدالله یعنی شیرگیره، چه میدونم مثلا حضرت موسی دونم با ثعبان و این چیزا همراه کارش بود، اجدا حضرت رضا مثلا آهو و اینه که هم تأکید شده توش. خونه هر کدوم یه ذائقه‌ای دارن خود اهل بیت. الان شما میری هر حضرت رضا سلام الله علیه احساس میکنه چقدر اینجا مهربانی زیاده، دقیقا این حس رو تو حرم از تعمیر نمی کنی، احساس میکنی یک پدر مقتدر، همچین حسی رو میکنی. خب یه پدر مقتدر اونجا اینه که بعدی با ما هست آنما خلاف میکنن خلن. یه پدر اینا بعدی میپرسن آجا ما چی بودن؟ بابا از حضرت علی زن نخواهیم، کار ایشون نیست. یعنی اینجوری نیست که آنو بیاریم مثل هرچی آه اینجا بخواه عرفان، بخواه علم، بخواه اقتدار، بخواه مدیریت، بخواه مثلا شیره مدل چیز شیره. حضرت رضا خرامان و غزالی و اینجوری و فلان، زن میخواه از حضرت رضا بگیر، از چیز نگیر. خب اینجا این بخش زنان و من این بخش اون بخشه اشتباه نریه تو ارتوپدی و فلان اینا، بعد ما اونو چین وای نه اون یه کاره، نه جدی عرض میکنم اینا، حالا شوخی گفتم ولی این جدیه. شما از هر کسی نمیتونید، برخی وقتا حتی مثلا برخی از ائمه ارجاع میدن به امامزاده ها که امامزاده ها انجام بدن. حالا این که امامزاده چون یه مداری امامزاده علما اینا یه مدار شأنشون پایین تره، ممکنم کار چی در نیاد از آب، ولی حالا حالا گفتم دیگه طرف رفت تو پیش حضرت رضا، رفت تو پیش حضرت رضا زن میخواد گیرش نمیمند، رفت آخر پیش شیخ بهایی، شیخ بهایی جور کرده داده بود اینا سال من طلاق گرده، بعد رفت خلاصه زده دود قبر شیخ بهایی، با بلد نیستی دست به کار نذار مثل خیلی مامروزه چیزی میدونست نکردی. حالا اگر اینم هست، اگر از امامزاده ها بولم و خواستینا از شیخ بهایی به آمود بگی یه مشورت با حضرت رضا بکنه زره این قضیه، یعنی خودش مستقلن چیز نکنه، وارد بود نشه. آره از حضرت رضایی مشورتی بگیره بعدن اگه میخواد کاری بکنه. فایل ممکنه دستش باشه زیاد، مثلا آقای نوخودکی و اینا فایل زیاد دارن، خواهر زن و شوهر و اینا چیزا. مطمئن بگید از رضا یه مشورتی بگیرن حتما تو این کارا. حالا نکتهش اصلا همینه، حالا فارغ از هر چیزی، اینی که آقا برخی اصلا ذائقه شون چیز نمی کنه، ذائقه شون نمی کشه به یه چیزهایی، ولی شما بگید آقا به جهت علمی شما یک نفری در جای عنصر ولایت بیسته، حالا باز تو اینا مدل های مختلف داره، یه مدلش آقای سیستانی تور در میاد، یه مدلش آقای خامنه‌ای تور در میاد مثلا، که آقا اگر هم قراره این حاکمیت به یک سمتی حرکت بکنه، خط نگهدارش لاقل باید چیز باشه، جریان ولایت باید باشه. در همین است که ببینید این نکته که به صورت شایعه واری بعضیا میگن، به خصوص شیخ انصاری خیلی تأکید میکنن، چون که بالاخره شیخ فقه دیگه، و میگن همه هم این طلبان مکاسبشو خوندن، کتاب القضاشو که ندیدن، که مکاسبشو خوندن، میگن به بیا شیخ انصاری، با شیخ انصاری اینو که نباید اونجا ببینی، اینو کلن توی فضای حکرانی باید ببینی، اینم اونجاست تو کتاب القضا باید ببینی، اونو ببینی. کاملا هم قبول داره، آقای خوبی قبول داره، مگه میشه اصلا عالم باشه همین چیز رو قبول نکنه؟ اصلا معنی نداره. بعد برای همین امام میگه بدیهیه، شما کافی ریاست جمهوری رو درست تصور بکنی، خب حتما باید یکی بشینه اینجا دیگه. حالا اگر بشینه رو اون صندلی آدم لایق، این دیگه تو هم قاعده های عقلایی ما هست، هم در روایات ما هست، این آدم مسدد میشه، به معید میشه بشینه رو این صندلی. چرا؟ چون که سرنوشت همه ما 80 میلیون آدم به اون بنده اینجا مسدد میشه و معید میشه. ببین آقای پزشکیان تا رو صندلی ریاست جمهوری نشسته بود، او 2 میلیارد هم نمیتونست چک بکشه، ولی نیشست که رو این صندلی، این صندلی اینجوریه که لایه بودجه میده، یعنی چند صد همت رو این صندلی هست الان. خب یعنی کلا این جایگاه جایگاهیه که پول دستشه. خب کسی که تو مثلا 3 سال قبل 4 سال قبل باید حسابشو چک میکرد، کارت میکشید، حالا چیه؟ این صندلی جایش اینجوریه دیگه، جایش اینجوریه که یه اینجوری بکنه 5 همت از این ور میپره اون ور تو ردیف بودجه، یه اینجوری بکنه. خب 5 همت یعنی 5000 میلیارد تومان، این مال چیه؟ مال جایگاه، جایگاه اینجوریه. آقا شما وقتی ما زن نگرفته بودیم بچه دارنشون، یه یالغوزی بودیم که هیچی، خدا سرنوشت یه سری زن و بچه به ما سپرد که پولم به تو میدم، چون جایگاهت اینی که باید انفقو من اموالهم باید بشه، چون که اینجوریه پولی که میخواد به زن و بچه بده به ما میده، ایمان این جایگاه. کسی اگه بیشعور باشه فکر بکنه من پولامو خرج زنانه چی میکنم، کما اینکه خیلی بیشعور باشه یه مادری که بگه من شیر خودمو میدم به بچه، این مال منه، این شیر و شیر این بچه رو دادم به تو به هر دلیلی. یه مردی باید بیشعور باشه که فکر بکنه من پول خودم رو دارم میدم به زن و بچه، این پول زن و بچه هست که میدم به تو که بدی به برسونی رسم امانت، باید برسونی به صحابه اصلیش. اینجوری هیچ جای منتی، منت هم به گردن توه که خدا تو رو وسیله و کانال رزق کرده، منت گردن توه. این نکته ای که شبهه شد، پس این شبهه خیلی اینجوری راحت، ببینید هر جای عنوان اصلا احتیاج به این شامورتی بازی ها نیست که برید هی بگردید ریشه ولایه رو سرچ بکنید و ببینید چه جوری میشه و بگید آه این ولایت رو گیر آوردن، بعد شبهات چیز میری تو آیه میخوری به چند لایه شبهه، اگر به سلامت در بیای بیرون که به همین مفتی هم در نمیای بیرون، چه مسئله مهمه؟ اینقدر این مسئله مهمه ما باید از این موانع چیز بپریم تو مثلا برسیم بگیم چرا مگه معماس خودم بخواهم خود من هدایت کنه دیگه. این اصلا اینا رو بذار کنار، هر چی عنوان رسول دیدی شما بگی سنبه مازا چیکار کنم؟ خب الان باید چیکار بکنم؟ اینم چرا حالا این بحث رو ما داریم تر میکنیم؟ هم به دلیل که خود آیه چیه، هم به دلیل این که این نکته ای که الان بعضیا جسارتن آراغ روشنفکری کلی میدیم و هی میگیم ما اینجوری هستیم و دیگه این مملکت رو نمیدونم چی و کار لان شده و کار خراب شده و نمیدونم چی شده و اینا، خیلی هنر کردی مثلا اینو میگی. خب این که با چشم غیر مسلم معلومه که جهت اقتصادی لال ویل شده، یعنی منتهای مراتب. بیارید آیه 117 سوره مکه توبه، این وقتی که کار سنگین میشه کسایی که میمانن پای سیستم اینا خدا میگه اصلا تو دیگه کی هستی بابا، تو دیگه کی هستی. خب این که تو هم برگردی بگی کار خراب شده که اون که هنر نیست که، یه وایسادی زیر کار گرفتی. گفتم خیلی از ماها فکر میکنیم وقتی یه چیزی یه ماشینی آتیش گرفت بگیریم بذاریم تو اینستا. خب بابا وظیفه تو این نیست که ماشین رو فیلمش رو بگیری، وظیفه تو اینه که بری ماشین خاموش کنی، میفهمی؟ خب نه اینکه وایسی فیلم آتیش گرفتن این ماشین رو دیگه بذاری تو اینستا به اونه صحنه جذاب. ببینید لقد تاب الله علی المؤمنین، ببخش لقد تاب الله علی النبی، جایی که خدا نبی رو میذاره اونجا یعنی خدا بر، چون که میخواد بحث توبه بر اون سه نفرم آیه بعدش بگه که آیه مهمیه، و علی الثلاثه الذین خلفوا تو آیه بعدش میگه لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذین تبعوه فی ساعت الاسره، کسایی که تبعیت میکنن از نبی در ساعات سخت. من بعد ما کاد یزیغ و قلوب و فریق منهم، بعد از اینکه دلهای عده زیادی منحرف شده، یک گروه های دلهاشون منحرف شده، ثم تاب علیهم، توبه میکنه خدا به اینها رو در میابد، کسایی که تو ساعت الاسره هم وایسادن، بعد اینا توبه میکنن خدا توبه اینها رو میبخشه، ثم تاب علیهم، که این ثم تاب علیهم رو نشون داده آیه 118 ثم تاب علیهم لیتوبو، خدا به اینا بر میگرده، خدا اینا رو میاره جز تیم خودش میذاره. و انهو بهم رعوف و رحیم، خدا به اینا این رعوف رحیمه. اصل این که دنبال رعفت خدا میگردی دنبال این بگرد که من بعد ما کاد یزیغ و قلوب و فریق منهم، که یه عده بریدن دارن دیگه ناامید شدن، ترمز دستی رو کشیدن دارن فوش میدن نمیدونم فلان، تو هم وای نسه مثل بقیه فوش بده، و تو وایس رو ببین کجای کار رو میتونی بگیری در بیاری، تو اینو باید وایسی. و نه از همه کار شیکتر الان آروغای روشنفکریه. خب که آبی چی شده من مملکت رو ولی کردم، حال باشه یه بار دو خب بری زیر کار رو بگیری، نه اینکه فیلم برداری بکنی، این مهمه، زیر کار رو بگیری فوششو بخوری هزینشو بدی فلان برنگ اینا. ولی اتبعوه فی ساعت الاسره، ساعت سخت. واسه امروز نظر میاد از اون ساعتیه که ساعت سختیه. درسته که همه اینها خیلی همه اینها خیلیش محصول ندانم کاری هاست، ولی خب یکی از کارا همینه دیگه. آقا ویرایش حکمرانی هم خودش یه کاریه، یعنی حکمرانی رو ویرایش کردن و به مدل اصیلش برگشتن، تبیین های جدی کرده، این هم همون کار هست، یکی از کاراش هم اینه که باید باشید این کارا رو انجام بده. نه خب اون که حالا من مثل عربستان رو من یه موقع حالا میگرد داره زد میشه از همه مقامات لشکری کشوری که و دیپلومات هایی که زنگ زدن حضوری از من تشکر کردن، همینجا تشکر میکنم اولا. خب فقط مشکل بحث اینه که اینا جرئت نمی‌کنن روبرو تشکر کنن و بعد با صدای بلند تشکر بکنن. یه کسایی که اسمشون رو بگم هیچی فردا میگیرنشون. اسمای بسیار معروف مشهور، بسیار معروف و مشهور، بله خود چون که میدونن اونا میفهمن. مثلا میفهمم ما چی کار کردیم. تو هم مرتب حالا نکته قضیه تو اون بس، من وقتی برگشتم خب وزارت اطلاعات با توپ پر، اول وقتی مسئله توضیح دادم کلا توپ پر تبدیل شد به توپ خالی. تا یه خواهشی کردن اون از من، اینم خواهش کردن رسما، خواهش کردن تا در حقیقت حجاج ما اونجان چیز دیگه ای نگو، من هم قول دادم که چیز دیگه ای نگم. اما چون خورد به مسئله جنگ کلا دهن افتاد دیگه این بحث، دیگه بحث اولویت داریم. حالا انشالله حاجی ها که بخوان تشریف ببرن من مجدد اون بحث رو با سر و تهش میگم، یعنی چون اونجا به حجت میخواستم فقط داد بزنم دیگه و زدم و تو کل جهان اسلام شنیده شد، تو کل جهان اسلام الان به هم میگم بطل، میگم قهرمان. ولی حالا این بحث چیه خود مسئولینم نمیدونن، بعضا علما، چون یه بعدای الهیاتی داره این بحث، اصلا با ابعاد الهیاتی داره این بحث، مال امروز ما نیست که 15 سال من بحث قبله و فلان اینا رو دارم میکنم، بحث امروز که نیست این بحث. لذا اونو بحث رو انشالله مفصلش رو خواهم گفت که اصلا چی شد و چه اتفاقی داره در قبله میفته که مسئولین ما یا نمیدونن یا میدونن زیر سیبیلی رد میکنن فعلا. مثلا دیگه آشغال میزنن زیر فرش، و هم میدونه آشغالا فعلا میزنه زیر فرش، فعلا آشغالا میزنه زیر فرش. حالا تا انشالله ببینیم که چی میشه، این خودشیرینی هم تموم میشه. خیلی چه جدی نگیرید، به آخر داد زدن عزینه داره، آدم عزینهشو پرداخت میکنه، آخر اهمیتی نداره، تش میکشن دیگه آدم. تو مهم نیستید، شما همین جوریش میخوای بمیری. بعد من تو دنیا به هر چی می‌خواستم تا آره رسیدم، هیچ آرزوی جدیدی هم ندارم. یا یه کشکی نه، برای این در همون راستا بود. چی؟ حالا این وسیله رو گفتم این وسطش. هجرت اساساً، هجرت ماهیتش چی بوده؟ هجرت ماهیتش این بوده که شما یک جایی که حکومت اسلامی تشکیل میشه بدوی بری به حکومت کمک کنی. برای همین که تو سوره انفال اون کسایی که این کارو نکردن توبیخ شدن. خب حکومت اسلامی که تشکیل شد باید بدوی بری کمک بکنی، که اواخر سوره انفال رو قبلا هم خوندم. هجرت ماهیتش اینه که بری تو زمین کی قراره توپ بزنی، خب بری اینو در بیاری که تو زمین کی باید توپ بزنی. یا یارم ببینید، پس این مطلب رو من شبه زدایی براتون کردم. هر کاری هم اگه کسی بکنه در راستای ولایت نکنه، خب یه موقع از طرف، بازم میگم مزاق ها فرق داره، مزاقش یه آدم در خودیه، خب این آدم شاید نکنه این کار رو. ببینید ما مثلا میگم مزاق ها فرق داره، ابوذر خیلی خفنه دیگه، درسته؟ حضرت به ابوذر میگن تو رئیس یه نفر وای نستا، کلن مسئول وای نستا، هر کسی یه کارایی از دست داره. یه موقع از نه میدونه من مسئول وای نمیستم، نه اینکه حکومت قبول، آقا بلد نیستم، آقای توی کاری رو آدم بلد نیست دیگه، وای نمیسته تو اون کار. ابوذر از قبیله دوزداست، میدونی که قبیله شون کلن دوزده قاچاقچی هن، خب قبیل قفار. خب حالا این یه گل سرسده در تو اینجا در آده بیرون، نه شأن اجتماعی داره که وایسه تو این پست، نه توان فردی داره که وایسه. گاهی اوقات توانهای ما داشتیم، توان ایمانی بوده. شما نگاه کنید، من بارها این عرض کردم، کمیل که از اصحاب سر حضرته، اون وقتی که اون چیز نهج البلاغه است که کمیل رو بیدار میکنن، کمیل انت راقد، انت تو خوابیدی بیداری، چجوری اوزاد فلان اینا، میگه بیدارم، دستشو میگیرن میبرن صحرا، تنفس از سعدا، یه آه بلندی میکشن، ان هذا القلوب اوعیه فخیرها، او آه شروع میکنن و حرفا رو کمیل میزنن. خب بعد همین کمیل و خود حضرت، یعنی میگم حضرت هم تو اون مقام دارن به همین چیزهای طبیعی استناد میکنن، اینجوریست که از علم غیب استفاده میکنن. علم غیب من دفعه قبلم گفتم لو شاو ان علمو علموه، اگه بخوان استفاده میکنن. به این در حقیقت کومل یه نامه دارن گذاشتن حاکم هیت، ببینید شستن پنش کردن که تو برای چی به قیافیسی ها حمله کرد، اصلا تو خیلی آدم بی خودی، غیر شدید المنکی ولا مهیب الجانب ولا صاد فقره ولا کاسر لعدوبن شوکه ولا مغنن ان اهل مصر ولا مجزن ان امیره، تو به هیچ دردی نمیخوری، تو نه کار من را میدونی نه کار مردم را میدونی، با سر خود داری یه کاری میکنی. به کی میگن؟ به همین که دعا کمیل از طریق این اومده، این مال این کار نیست. خب حتی حضرت یه جایی به منذر ابن جارود عبدیه فکر میکنه، حالا یکی استانداراشونه، بعد که گن زده میگن فإن صلاح ابی که غرنی منک، بابات خوب بود من فکرم تو هم خوبی، من گول باباتو خوردم، من گول بابا تو خوردم، چه جوری باید این آدمی تعیین کنم؟ ببینن من بیوتات صالحه فلان چه جوری برم؟ اومدن این نفر گذاشتن استاندار دیگه. خب گاهی آقا طرفو شستن پهن کردن عوض نکردن. جوریه. بله. توضیح چی؟ توضیحش اینه که شما یک کشو پر مال کشتر نداری. توضیحش اینه. خب و بر اساس همین این امور ظاهری هم داری این کارو میکنی. یه روایت از غرر روایت پیغمبر هست که جزء قواعد محصه کتاب القضا هست، ایشون میگن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، منم تو محاکم قضایی بر اساس سیره محاکم قضایی قضاوت میکنم، من هم این کار میکنم. خب اگر برداشتی سر من پیغمبر رو کلا گذاشتی وجدی یه تیکه مال بردی قطع تو بهی مالن فنما قطع تو بهی قطعتا من النار، و نکنه تو دادگاه من پیغمبر بردی به یا آقا حلال دیگه، من یه تیکه آتیش برات بریدم و منم دارم بر اساس محاکم کارو میارم جلو، فکر نکن من از علم غیب استفاده میکنم. اگه وردشی سر دادگاه پیغمبر کلا، سر من پیغمبر رو کلا گذاشتی این کارو کردی که هم کردی دیگه، یه تیکه آتیش برشتی بردی با خودت. ببینی اینجوری که فکر میکنیم که چند عامل داری، یکی که انقدر مال کشته ندارن، دو آدم درست حسابی رو میذارن، طرف پول دیگه مال پوسته همینی که هست. شما ابن عباس یه نامه ای دادن حضرت بهش، ببینید واقعا این نامه های نهج البلاغه رو ببینید، برای این چیزا نامه های نهج البلاغه رو ببینید. به ابن عباس میگن که لا عبال غیره که بی پدر، و انما حدرت الى تراث که من ابی که و امک، یه جوری اموالو داری میخوری انگار مال باباتو میخوری، و تو اینجوری نبودی که، تو که اینجوری نبودی، چه اینجوری شدی؟ واقعیت کف میدان اینه دیگه. برخیه که میگن آقا اینو مردم اونو دارن، آقا اینو مردم کنون بذار شون پیشنهاد، نه بعض وقتا اینقدر فکر میکنی نیرو انسانی وجود داره توی زمینه، من قبول دارم میشه تغییرات و تبدیلاتی کرد، ولی یه چیزی که کسی مدیر یک جایی باشه میفهمه، یکی از خلاهای بزرگ نیرو انسانیه، نیرو انسانیشو نداری، نیرو انسانی که تجربه کسب کرده باشه، مؤمن باشه، پولخور نباشه، نمیدونم چیشی نباشه، این نباشه 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 نباشه، خب واقعا اینجور نیرو میاد توی جایگاه همه امضای طلایی پیدا میکنه، با این جایگاه تلفن برداره با نو نامبر زنگ بزنه همه غلاف میکنن. همین اصلا مال نو نامبره، یه خاصیتی در نو نامبر وجود داره که گوشی رو بردارن با نو نامبر زنگ میزنن طرف خلاف میکنن، بعد بگن آقا ما یه آشنایی هست از دوستان، یعنی اینا رو با نو نامبر زنگ نمیزنن چون که اونش شلوغ میشه، یه جایی توی مجلس میبینن شما رو فلان، این از آشنایان هم مثلا دوستان هم. این مثلا شما مثلا اینو هواشون داشته باشید مثلا. این ردیف جا به جا میشه تو بودجه. مهمتر از صحن مجلس سلف مجلس، بارها اینو عرض کرد، اتاق خواب مجلس سلف بشه، اون بچه هایی که تو صحن به دنیا میاد قوانین اینا تو سلف در اتاق خواب سلف بست میشه، خیلی نه تو کمیسیون ها حتما. او یه خاصیت سلف دیگه، بیشینی تو سلف چرا میرن استخر میرن چی اینا، خب لخت هم دیگه رو دیدن دیگه. خب بعدش هم این از اون چی میکنون از این حساب کتاب دارن با هم دیگه. خب اینا میشه همین، ببینید اینی که طرف خودشو حفظ بکنه اونا هم چیکار بکنه و فلان بکنه. زبیره، زبیر اونه دیگه. زبیر بعضی میگن زبیر، بابا زبیر مثلا نمونهش الان نداریم، ما نمونه زبیر رو نداریم الان. یه چیز ده برابر هاشمی رفسنجانی بکنه میشه زبیر. خب یه کسی بود یه عاشق امیرالمومنین، عاشق بودا، اون تا تو همین بازی های پول چیز شد دیگه، هیچ کی نبود زبیر بود. اینا عاملی رابطه هاشون اینجوری بود. اینا هم ببینید بالاخره یه واقعیت اینجوری. بعد شما انتظار داری عوض کن، برخی مواردش رو عوض میکنن، برخی موارد عوض نمی کنن. و نامه نوشتن به عثمان ابن حنیف نامه 45 نیا بکنید، سرتنشو شستن بهشون عوضشون نمی کنن. خب احتمالا تو بصره احتمال داره که کسی دیگه ندارن بذارن، شاید تازه گذاشتن. که من هزار تا مسئله هستی تو حکمرانی اینه، شما نمیتونی یه نفر رو بذاری. بعضی به اشتباه فکر میکنن سیره امیرالمومنین بودی، تا اومده شکایت کرد امیرالمومنین فرمان عزلش رو داده و نه اونجور نبوده. خب واقعیت نداره، حالا اصلا اونو جمعش کردن یه نفر دی. برخی ها بوده عزل کردن، دیگم کم بوده نیروی انسانی، بهش گفتن ببین من اگه تو رو عزل میکنم فکر نکن ازت ناراحتم، من دارم آماده جنگ میشم، پیش من باشی خیلی بهتره. یعنی انقدر عزیز کرده بوده عزلش کرده. و یعنی میگم پیش خودم باشی، کنار دست خودم باشی، من الان دارم کار مهمتر انجام میدم، حالا ول کن اونجا رو تو. خب مثلا اینکه آقا چه میدونم آقای رئیسی از آستان قصر در آورد بیرون، خب همینجور آقای رئیسی با آقا گفت، خود ایشون گفت، گفتم به آقا گفتم کی آخه ول میکنه آستان قصر پیش حضرت رضا؟ گفتم من آدم ندارم، غیر چون کسی رو ندارم. آقای رئیسی اینو خودش به من تعریف کرد، خب من آدم ندارم. خب الان خب اینجوری هندی بعد یا حالا تو آستان قصد یا بیدم، حالا من کار مهمتر دارم از آستان قصد، حالا آستان قصد یه نفر میفرسیم دیگه. خب من اون قوه قضاییه دیگه باش. خب من رو عرض بکنم واقعیت حکمرانی تو کف میدان حقیقت خیلی پیچیدگی هایی داره که باید با این پیچیدگی هاش لحاظ کرد. شما با ماسک نمیشتم یه محله، نه خودش هم نمیتونست، توان نداشت، یه حرف چیزی زد، حرف اشتباهی زد، یکی از این چیزا اشتباه زد، ولی یه ریشه درست هم داره. ببینید از بچه، از شیر بچه شیر، بچه شیر شیر میشه. ما خودمون تو اردو جهادی ها اینو پیدا کردیم، شما اگر میخوایی بری روی کسی سرمایه بذاری، باید بری تو خونه اون رئیس قبیله بچه اونو برداری بیاری، چون که این ببینید این کسی که به صورت طبیعی تو یک خانواده پر رفت و آمد و چی اصیل، مثلا پول دیده، مثلا یک شرافت فامیلی داشته، نمیگم بقیه نشوندا، خب یعنی بقیه بی خود میکنن اینجوری بشن، ولی این فل جمله حرف بیراهی نیست، فل جمله شو نه بل جمله شو. من میخوام بگم این شبیه اون هست ولی اون نیست. اون داشت یه چیز دیگه میگفت، میگفتش که آقا اتاق خواب جدا باید داشته باشه و نمیدونم تو چند تا اتاق خواب داری، مثلا داری اتاق خواب برای خودت داری. نه اون داره یه چیز لاکچری رو داره میگه، ولی این فعل جمله هست. ببینید خود اینی که پیغمبر از یک طبقه کاملا چیز بود، حضرت ابراهیم از یک طبقه کاملا خلاصه سرشناس بود، بله حضرت موسی تو بنی اسرائیل بود، تو اونا نبود. منم نمیخوام بگم که حتما و لزوما و بالجمله، اینا میگم فعل جمله. کسایی که تو خانواده های چیز زندگی میکنن، خانواده اصیل نه خانواده پولدار، خب خانواده اصیل، برای همینه یکی از چیزایی که به مالکش در میگن، میگن برو کارگزاراتون من بیوتاتن صالحه و اصیل از اون انتاب. ما یه چیزی داریم، یه مفهومی داریم به نام احداث و نعمه تو چیز. اینا رو فقط اشتباه نماد بزنید. کسایی که تازه به دورون رسیدن، اینا جفتک زیاد میندازن. خیلی هم به اینا بودن اینا باشه حالا طرف چیز شد، یه موقع مثلا طرف رسیده یه به پول، همه عقب موندگی خانوادگیش میخواد با اینی که رسیده الان پر کنه. اینجوریه، انگار رسیده به پول تازه، آخ جون پول، خب به اینجا رسیده. بله یه کسی واقعا نباشه توی خانواده فقیریه چیزی هم زندگی کرده، ولی با اصالت زندگی کرده، دمش هم گرم. خب ولی کسایی که اینجوری به اینا میگن، دقیقاً کسایی که تازه به دوران رسیدند، اینی که فرض بفرمایید داره نمیدونم به اساس کجا اومد، ولی این نکته ابوذر، ابوذر خب کسی که تو این قبیله است، بهشون روحیشو نداره تمام، بعد تفاوت روحی علما، علما هم یه تفاوت دارن، خواهی بهجت باید به اون کارو بره انجام بده، بعد وایسه چراغ حوزه ها بشه در اخلاق. شما اینی که از آقای بهجت هم چی توقع داشتید شبیه امام خمینی عمل کنه اصلا اشتباه است، ولی اینو داشته باشید. ببین من اینجا در پایان عرضم این نکته رو عرض بکنم. ببینید وقتی ما میگیم به یه نفر اهل ولایت، فکر میکنیم که این باید هیئتی باشه، سینه بزنه دست رو بندازه روز تعطیل کنه، این میشه ولایت. بعد امام خمینی که دنیا رو تقسیم کرده به قبل و بعد از خودش، و یعنی زده زیر میز کلن همه اینو، ما نمیگیم، ما همه دنیا اندیشمندانش میگن امام خمینی یه کاری کرد که این کارو کرد تو دنیا. بعد جالبه این اهل ولایت نیست، چون که دست را نمیندازه سینه نمیزنه، این اهل ولایت نیست. بعد کسی که گریه بکنه اون اهل ولایته، کسی که قمه زنی را میندازه، کسی که دست را میندازه اون اهل ولایته، اون اهل هیئت. ببینید این حرفا اشتباس، اهل ولایت کسی که با طاغوت میجنگه. بعد اون آقا قمه زنی را میندازه با طاغوت هم نمیجنگه، اصلا ادعای هم نداره، با طاغوت فالوده هم میخوره، بعد اهل ولایته. اون یکی آقا با طاغوت هم فالوده نمیخوره، ولی تمام هویت ولایت میشه تعطیل کردن یه سری وفیات و موالید. اون اهل ولایته، اون بچه هیئته. امام خمینی که زده زیر میز کل دنیا، اون اهل ولایت نیست. خب این چیز عجیبیه، این چیز عجیبیه که او اهل ولایت نیست. ما این چه تصویری از ولایت مداری که من باز هم عرض میکنم. ببینید این که گفتم عنوان رسول، به خاطر این نکته تأکید میکنم رو عنوان. در بحث ولایت تکوینی که بحث امامت اینا، ما 5% هم مطلب نداریم تو قرآن، نه این که نیست، داریم اینقدر. یعنی راجع به این که مقام انسان کامل، تعلیم اسما، احسین و فی امام مبین، نمیدونم چه یهدونه به امرنا، مثلا یه چند تا آیات اینجوری داریم که آیاتی که داره مقامات تکوینی اینها رو بیان میکنم. خب ولی تا دلت بخواد ولایت تشریعه اینا رو داری، یعنی چی؟ یعنی جایگزین رسالت. 95% اینا رو ما داریم. اشتباهی که داره صورت میگیره، مجدد عرض میکنم، من خودم بچه هیئتم، توی هیئت بزرگ شدم، توی هیئتم سخنرانی میکنم، جز سلبریتی های هیئتم. خب تمام. اما نکتهش اینه، هی میبینی آن داریم فضائل میگیم. خواهی که چی مثلا الان مسئله رو چرا داری قیمه ها رو داری میریزی رو ماستا؟ چرا اینقدر داری فضائل میگی که تش چی بشه الان؟ یعنی بعد از این که فضائل مولا رو ما شنیدیم، تش چه اتفاقی باید بیفته؟ چرا رو این هی تاکید میکنی؟ شما به جهت تاریخی ائمه وقتی که اصلا این بحث رو کی گفتن؟ وقتی که سازمان وکالتشون داره تکمیل میشه و فلان و اینا، برای اینکه یه پرده برداری از مقاماتشون کردن اینا رو کرد که عملا این داره خرج اون میشه. یه زیارت جامعه رو امام هادی گفتن، البته قبلش پراکندگی گفته بودن، منتها مراتب این ادعای حاکمیت و حکومت و اینا یه چیزی مثل زیارت جامعه که توش بازم پر انواع عناوین حاکمیتی ولایت تشریعه، یه پرده برداری از این کردن. ما الان یکی از تحریفات همینه که داره انجام میشه، تو همین هیئت هم داره انجام میشه. میبینی چرا ممکنه شما هیئتی داشته باشید انقلابی نباشه؟ اصلا چجور ممکنه؟ به خاطر اینکه اصلا هیئت دامن خودشو از انقلاب کشیده کنار. هیئتیه ولی انقلابی نیست، عالمه ولی انقلابی نیست، بلکه ضد انقلابه. همین میشه که توش جریان انجمن حجتی و مکتب تفشیخ و اینو در میاد، و تو همین در میاد دیگه. نشیدم خب اگه بسیجم، حالا ما هاکز از زن رو به، ولی بسیجم یعنی اینجوری هم نه. منفعل چی داره؟ منفعل فرق داره. من این منفعل یعنی اینی که میدونه باید این کار رو بکنه، منطقه به هم میگه پولشو بدید اینجوری، حالا من چی کار بکنم و نمیدونم اعلام بکنم یا نکنم، دنبال اینه. یکی اصلا میگه آقا من تفکیک کردم اینو تو خودم، من برای همین مکتب تفکیک کلن، میگه اصلا اینو تفکیک دارم تو ذهنم. آقا میتونم من چیز باشم، میتونم من شیعه باشم، میتونم من هیئتی باشم، قمه میزنم خودمو نصف میکنم اصلا. خب ولی اینی که با طاغوت هم برم دیر یه خمه طاغوت اونم نمی کنم. این همون چیزی که من بارها عرض کردم، به نام شیعه معارفی، تولید شیعه معارفی داریم میکنیم. شیعه معارفی یعنی که شیعه که هزینه نمیده، انقلابیگری هم نمی کنه، این کارا رو هم نمی کنه، یه دست معارف داره. ائمه اودا اصرار داشتن بگن شما شیعه نیستید، اصرار داشتن که بگن شما من موالی نا هستید، شما فلان هستید، شما محبید، شیعه نیستید بابا، شما محبید موالی هستید فلان، شما شیعه نیستید. که شیعه اونا بودن که کادری بودن، میادن زیر یه خم قضیه رو میگرفت. ببینید این الان مصیبتی که میبینید، این همه هیئت هست ولی توش انقلاب در نمیاد، توش انقلاب در نمیاد، کمک به انقلاب هم در نمیاد. مرجعیت هست و کمک به انقلاب در نمیاد. میشه اینجوری ما بهتون بگم که اینم روی اینه که ما نفهمیدیم هنوز که آقا این جایگاه رو باید یه کسی انگار پر کنه، و باید هم پر کنه، و بعد این وقتی پر کنه باید هزینه شو بدی. و اون موقع فقط این آیه رو بخونم و تمام کنم. سوره نور آیه 60 آخری، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. آقا رسول رو آنطور که خودتان را میخوانید رسول رو نخوانید. بحث این نیست که صداتون ابر بالا یا بیار پایین، یا صداتون بود، بحث این نیست. میگن رابطه این میشه ارضی، این رابطه طولی هستن. شما بحث این نیست که شما بتونی اون رابطه ای که با دیگران برقرار میکنی با رسول، با این جایگاهتونی برقرار بکنی. اینی که داره اسبرو، آیه پایانی سوره آل عمران، یعنی آیت ابزار دقیقه، اسبرو خودت تنهایی، صابرو صبراتون تکیه بدید جمع و رابتون علی ائمه دقیقا، یعنی اینم درست کنی، این کلا خودت تکیا با هم دیگه، تیم با امام. خب یعنی دیگه کلشو خدا ابزار دقیق آورده توی آیه گذاشته، یه یا ایالذین آمن اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. میخواد پیروز بگه اصلا شما رابطتون این نیست که شما بگی من همون جوری که با این جایگاه کار میکنم با تو هم کار میکنم با اینجوری. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لماذا، بعضی میپیچندن تسلل به شمشیر رو که آروم آروم میکشن از غلاف میان تسلل. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذ، بعضی آرام آرام میبینی میپیچن میرن. اولش شما میبینی که خب پس چرا کسی حرف نمیزنه و چرا کسی دفاع نمیکنه، چی شد؟ چرا که میبینی طرف پیچیده رفته، میگه فالوور کم میشه، میگه فلان، میگه نمیخوان، یا اونجوری اون جلوی ما رو میگه خب حرف بزن. خب ببینید این میشه همون قد یتسللون منکم لواضا، میبینی آرام میپیچه میره در کمک به این جایگاه. بعد میگه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. اگر از امر این جایگاه سرپیچی بکنید من پوست میکنم دیگه اینجا. من این بحث قبلا هم توضیح دادم، هی میگه من کفرم بعد از ذالک، بعد از این اگه فلان بکنید من پوستتون میکنم. اینه که هی میگیم آقا شما به ژاپن اسلامی برنمیگردید، مال اینه. شما اگه ولایت رو بپیچونی کلن و کلن این فضا رو بپیچونی بر نمیگردی به یک نقطه درست حسابی. ما به زمان شاه بر نمیگردیم. اینجاست که میگه کسایی بترسن، کسایی که مخالفت میکنن از امرش، بدونن که انتصیبه هم فتنه تون، یک فتنه ای میفته، او یصیبه هم عذاب علی و عذاب علی میفتن. که حالا دیگه یه آیه دیگه بیشتر نمونده در خدمت سوره نور لایه شد، یه جنبندی هم میکنه. نمیدونم شنبه هفته بعد به دلیل اینکه 13 رجبه اینجا هم تعطیل یا نه، دیگه متعاقبا در کانال اعلام میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و آله.